أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سیره امیرالمومنین و شناخت امیرالمومنین رو داشتیم در قالب عنوان بحث شهرشناس و وصیت‌نامه امیرالمومنین رو مرور می‌کردیم در این ماهی که ماه شهادت امیرالمومنینه. البته دیگه این جلسه به نظرم فایلش وقتی منتشر میشه که ماه مبارک رمضان تمام شده، ولی ضبطش در ماه مبارک رمضانه و ما از نورانیت وجود امیرالمومنین در این روزها و ساعات پایانی ماه مبارک رمضان در قالب این بحث انشاءالله بهره میبریم و از خود حضرت میخوایم که توفیق عمل به این وصیت رو ما عنایت بکنن که نظام تعلیم، تربیت، آموزش، اخلاق، عرفان، معنویت، هر آنچه که ما می‌خواهیم در قالب این وصیت بیان شده برای ما و این وصیت خیلی جای کار داره، خیلی باید روی این وصیت کار بشه، یک واحد درسی بشه تو دانشگاه‌ها و یک مهندسی فکر بشه برای یک دانشجو، اساره ای از مطالب دینه، اساره ای از معارف دینه، اساره ای از اون چیزهاییست که مطلوب امیرالمومنینه و زندگی امیرالمومنینه و برنامه های امیرالمومنین. مسائل مربوط به حکومتمون با این راه میفته، مسائل اجتماعی، سیاسی، حقوقی، خانوادگی، تربیتی، اخلاقی، معنوی، همه در واقع در قالب این دستورالعمل به ما داده شد. نکته ای که هست اینه که امیرالمومنین چند بار به بحث تقوا تکیه میکنن و هر بار درباره تقوا در واقع یک مسئله رو در کنار تقوا مطرح میکنن. قبلا ملاحظه فرمودید که بحث تقوا رو مطرح کردن و بحث رغبت به آخرت و زهد نسبت به دنیا، بی‌رغبتی نسبت به دنیا. باز بحث تقوا رو مطرح کردن و اتصال وجودی با پیغمبر اکرم و اینجا بحث تقوا رو مطرح میکنن و یک سری تکالیف اجتماعی و سیاسی. خب تقوا هم مراتب مختلف داره، هم مناطق مختلف داره، مراتب و مناطق تقوا، و هر جایی به تناسب خودش تقوایی داره، البته مرتبه‌ای هم داره. کمتر مرتبه تقوا همینه که انسان آلوده به معصیت نشه، از واجب الهی دور نشه، فاصله نگیره، این کمترین مرتبه تقواست. تا مراتب عالی تقوا که اصلا انسان غیر از خدای متعال و تجلیات خاص حق تعالی چیزی رو نبینه در این عالم. مناطق تقوا هم مختلفه. یه وقت هستش که تقوا در مسائل شخصی ماست، یه وقت در حوزه ارتباطات بیرونی ماست، در ارتباط با افراد، در ارتباط با حالا خود این افراد باز دستبندی میشن، خانواده، همشهری، همکیش، دوست، دشمن، نسبت به تک تک اینها تقوایی هست. یه وقت دیگه هم هستش که در مورد غیر انسان هاست، در مورد حیوان هاست، در مورد گیاهان، در مورد محیط زیست، در ارتباط با موجودات دیگری است که ما داریم باشون زندگی میکنیم، موجودات مادی و معنوی و ملکی و ملکوتی، و در ارتباط با طبیعت، در ارتباط با فراتر از طبیعت، در ارتباط با دنیا، در ارتباط با آخرت، در ارتباط با زنده ها، در ارتباط با مرده ها، اینا تکالیف مختلفه، مناطق مختلفیست که ما باید نسبت به اینها تقوا داشته باشیم. اینجا امیرالمومنین روی کرده اجتماعی دارن نسبت به مباحث، یعنی نسبت به تقوا. خب میدونید در نماز جمعه هر هفته، حالا اینم چون در روز عید فطر این بحث منتشر میشه این نکته رو بگم، هر عیدی یک عودته، یک بازگشته، بازگشته به فطرته، بازگشته به تکلیفه، بازگشته به نسبت و ارتباط ما با خداست. میفهمیم که ما با خدا چه نسبتی داریم، چه ارتباطی داریم. این میشه عید. و نکته جالب هر عیدی هم اینه که هر عیدی عید بودنش به اینه که ما دور ولی خدا جمع بشیم، دور معصوم جمع بشیم. چهار تا عید اساسی داریم، این چهار تا عید دقیقا کارکردش همین، عید جمعه، عید فطر، عید قربان، عید قدیر. عید قدیر که خب به وضوح جایگاهش مشخصه به خاطر ولایته، اون ستای دیگه هم به خاطر ولایت. جمعه عیده به خاطر اینکه ما اجتماع میکنیم دور ولی الله در نماز جمعه. عید فطر عیده به خاطر اینکه ما اجتماع میکنیم دور ولی الله در نماز عید فطر و پای خطبه او میشینیم. و عید قربان هم همینطور. خب در واقع اینها حکایت از این داره که عید ما، عید شدن هر عیدی به اینه که ما برگردیم به ولی خدا، به دامن او، به برنامه و طرح و مدل او. ما 30 روز روزه میگیریم در ماه مبارک رمضان، از تعلقات مادیمون جدا بشیم. اصل کار روز عید فطره، اصل کار روز عید فطر. حالا میگن که مثلا شب عید فطر شیاطین آزاد میشن و اینها، خب این برای همه نیست. اگر ما برگشتیم به دامن امام معصوم و عید شد واقعا برای ما دیگه، ما میتونیم این شیاطین رو قلقم بکنیم. و اصل ماجرای این 30 روز برای همین بازگشت به دامن ولی الله، این عید. تو نماز جمعه که روز جمعه عیده و این نماز هم نماز واجبه، تنها نماز جماعتی که واجبه نماز جمعه است. البته الان به خاطر اینکه حضرت حضور ندارن اختلاف بین مراجع، ولی زمان حضور حضرت نماز جمعه واجبه. یک نماز جماعت واجب داریم، اونم نماز جمعه است. هر هفته باید بیاییم بخونیم. نماز جمعه در واقع 4 رکعته، 2 رکعتش خطبه است، 2 رکعتش نمازه. دو رکعتی که خطبه است دو تا عبارت درش مشترکاً واجبه، جدای از سوره کوچیک خوندن و سلام و تحیت و دعا و خطبه اولش و اینها. دو تا عبارت که باید خطاب به مردم گفته بشه و واجبه، که اصلا این اگه نباشه اینا رکن نماز به حساب میاد، یعنی خطبه ها خودش جای دو رکعت نمازه. این دوتا عبارت در جهت محتوا، این خطاب به مردم، چون بقیش خطاب به خدا ایناست، یا دعای یا سلام فلان، خطاب به مردم از جهت محتوا دوتا عبارتی که واجبه، رکن خطبه است، اونم اینه مردم تقوا داشته باشه، اتقوا الله. یعنی هر هفته ما جمعه ها باید بریم دور امام معصوم جمع بشیم که او به ما یادمون بیاره که باید تقوا داشته باشیم و برگردیم. این تقوا حالا یک بخشش در حوزه مسائل فردی است، بخش اصلیش در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی. سیاه رهبر انقلاب سال 91 بود به نظرم، اون عبارت معروف تقوا 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 که ایشون به کار بردن، فهموندن که اگر مسئولین تقوا داشته باشن مسائل ما حله. تقوای اجتماعی، تقوای سیاسی، ما تو این حوزه ها کم صحبت کردیم متاسفانه. در مورد تقوای اجتماعی کم گفتگو کردیم. یک کمی به مناسبت این خطبه و این وصیت امیرالمومنین که بخشای شبیه نامه به حساب میاد، میخواییم در مورد این بخش تقوای اجتماعی و سیاسی کم بیشتر صحبت بکنیم. بیشتر تقوایی که میگیم همینه که ما نماز اول وقت بخونیم و روزه بگیریم در ماه رمضان، حج به جا بیاریم. حالا یه کمی دیگه بخواد اجتماعی بشه میگیم خمس و بعد میگیم غیبت نکنیم و اینا دیگه مثلا ته تقوای اجتماعی ماست، در حالی که خیلی بیش از این هاست. تقوای اجتماعی یک بحث بسیار مهمش بحث نظمه که انشالله این جلسه یکم در موردش بخوایم گفتگو کنیم. خب نامه امیرالمومنین رو، نامه 47 رو ملاحظه بفرمایید، این عبارات رو که جزء وصیت نامه است، و بیایم یکم توضیحات ببینیم که چقدر ما فاصله داریم با این مطالب. میفرمایند اوصیکما و جمیع ولدی. پس ما تقوا رو باید بیاریم در عرصه اجتماع. این تقوا تو عرصه اجتماع بیاد، در هر حوزه یک کارکرد خاصی داره. در حوزه ارتباط من با معلمم، با شاگردم، با همسایم، با فروشنده فروشگاهی که دارم ازش خرید میکنم، با خریداری که داره از من خرید میکنه، با کسی که داره از من اجاره میگیره، با کسی که دارم بهش اجاره میدم، با اون نونی که دارم مصرف میکنم، گندمی که دارم مصرف میکنم، آبی که دارم مصرف میکنم، اون خانومی که دارم باش گفتگو میکنم، اون آقایی که دارم باش گفتگو میکنم، اونی که از من بزرگتره، اونی که از من کوچکتره. تقوا تو ارتباط با هر کدوم از اینها یک بروزی داره، یک جلوه‌ای داره، یک کارکردی داره، باعث میشه که من تقوا در من دیده بشه، بروز پیدا بکنه. میفرماید من شما دوتا رو، امام حسن و امام حسین و همه فرزندانم و خانواده‌ام رو وصیت میکنم، و من بلغه کتابی ها من المؤمن، و هر کسی از مؤمنین که نامه من به دستش میرسه، به چی توصیه میکنم، وصیت میکنم؟ به تقوا الله ربکم. اول به تقوای خدا که رب شماست، اول سفارش میکنم که تقوا داشته باشه. تقوا رو ما دیگه چون در جلساتی اون بحث صدقه در قیامت در مورد صحبت کردیم، در سوره مبارکه حج صحبت کردیم، در خطبه متقین در مورد زیاد صحبت کردیم، مباحث مختلفی داشتیم در مورد تقوا. تو اون بحث در مسیر کریم شدن در مورد تقوا صحبت کردیم، لذا در مورد تقوا دیگه بیش از این عرضی نداریم. و تقوا همین که ما مراقب خدا باشیم، حواسمون به خدا باشه، این میشه تقوا. حواسمون به بندگیمون باشه، یادمون نره که بنده ایم، و هر جایی و کاری بکنیم که از یک بنده توقع میره، این میشه تقوا، تقوای الهی. خب همین راه حل، راه درمان، نسخه اصلی هم یک کلمه است، کلن هم یک کلمه است، همه مشکلات ما هم یک کلمه حل میکنه. اگر رزق خوب میخوایم، اگر همسر خوب میخوایم، اگر علم میخوایم، اگر رفع مشکلات و گرفتاری ها رو میخوایم، همش با تقوا حل میشه. در آیات فراوانی از قرآن به این اشاره کرد. خب تقوای الهی داشته باشید و نظم امرکم، بعد چی داشته باشید؟ در امرتون نظم داشته باشید، تو کارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تو عبادت، تو امور مربوط به خانواده، تو امور تربیتی. از خدا یاد بگیریم، ببینید خدا عالم رو چه منظم آفریده. از خدا یاد بگیریم ما هم منظم باشیم، شبیه خدا کار کنیم. چه نظمی، چه هندسه‌ای در عالم رعایت کرده، چقدر همه چی رو حسابه، چقدر مسائل دقیقه، چه نظم عجیب غریبی است. در روزش نظمه، در شبش نظمه، در حرکت خورشید، در ماه، در ستاره ها، در زاد و ولد ما. یه بچه میخواد به دنیا بیاد، یک گیاهی میخواد از زمین در بیاد، این قواعد عجیب، این یک جنین مراتبی رو که طی میکنه، مضغه و علقه و همینجور میاد، هر 40 روز یک اتفاقی میفته، این قطعات، این بدن، این دست، این چشم، این گوش، این رگها، این رگهای عجیب و غریبی که در بدن ماست، که میگن اگر رگ یک بدن رو، بدن یک انسان رو اگر در بیارن، این رگ های ما چند دور دور کره زمین چرخیده میشه، رگ هایی که فقط تو بدن ما به کار رفته. این رگ های عجیب و غریب، این که میاد این سیستم گوارش، این سیستم بلع، هضم، این زبان میگیره تحویل میده به گلو، گلو میبره به مری، مری به روده و همین جور. بعد این یه بخشش میره در معده، یه بخشش میره، بعد این تخلیه میشه، فضولات جدا میشه، بعد میاد در کبد. حالا با کلیه رابطه‌ای که داره، با مثانه رابطه‌ای که داره، به روده برمیگرده، به لوزالمعده برمیگرده. اینا همه ببینید که یه چیز عجیب غریب خدای متعال. بعد کارکرد در قلب، خونی که تولید میشه، این نظم عجیب و غریبی که تو عالم میبینید، عالم رو داره نظم اداره میکنه. زندگی شما رو اگه میخواید اداره بکنه، نیاز به نظم دارید. نظم رکن زندگی، همه چیز وابسته به نظم. همه بیماری ها در چیه؟ اگر سیستم گوارش بنده منظم کار نکرد. مثلا اطباء میگن که هر غذایی که انسان میخوره باید به همون تعداد، اگه دو وعده غذا میخوره، اگه سه وعده غذا میخوره، به همون تعداد باید دفع داشته باشه. اگه مثلا سه وعده میخوره، یه وعده دفع داره، این میگن معده منظم کار نمیکنه، معلوم میشه که غذا رو خوب هضم نمیکنه، بعد باعث اختلال در کبد میشه، بعد باز اختلال در پوست میشه، همینجور بروز پیدا میکنه. یک بی‌نظمی در بدن میزنه و 10 تا بیماری ازش در میاد. همه بیماری های ما به خاطر بی‌نظمی هاست. حالا در طب مدرن به نحوی این بی‌نظمی ها رو تعریف میکنن، در طب سنتی و طب اسلامی به نحو دیگه‌ای تعریف میکنن. مثلا میگن مزاج ها وقتی که در تعادل نباشه، متعادل نباشه، یکی که غلبه میکنه، این دیگه اختلالات بعدش به وجود میاد، مشکلات و بیماری ها اونها به وجود میاد. اخلاط اربعه، این 4 تا خلطی که داریم، صفرا و سودا و دم و بلغم، اینا وقتی جا به جا میشه، منظم نیست، میشه بیماری. همینطور توی بحث اخلاقی میگن که اگر وهم و خیال، غضب و شهوت، اینها در اختیار عقل نباشه، مرحوم نراقی در مراجع سعاده مفصل در مورد این بحث میکنه، در اختیار عقل نباشه، این از اون حالت نظم خودش در میاد، هر کون بس سر جای خودش باشه، شهوت رو برای یه جا خدا داده، عقل و غضب رو برای یه جا داده، وهم رو برای یه جا داده، خیال رو برای یه جا داده، هر کدوم از اینا اگه پرکاری یا کمکاری داشته باشه، دچار بیماری‌های اخلاقی میکنه آدم رو. یکی باعث غرور و کبر میشه، یکی باعث حسد میشه، یکی باعث عجب میشه، یکی باعث یأس میشه. اینا همش به خاطر میزون نبودن و تنظیم نبودن. تنظیم، به جای واژه نظم میخوام تنظیم رو استفاده بکنم که واژه قشنگی. اگه تنظیم نباشه قوای ما، میشه بیماری. خب پس همه چی وابسته به نظم خدای متعال. سلامتی و صحتی که داده در چیه؟ در تنظیم بودنه. شب قدر چرا سلامون هیه حتی مطلع الفجر؟ چون شب تنظیم کردنه. فیها یفرق من کل امر حکیم، همه چی در شب قدر تنظیم میشه، نظم عالم به واسطه شب قدره، لذا سلامت عالم به واسطه شب قدره. شب قدر شب سلامتیست، خودش در اوج سلامته، چون اگه چیزی سالم نباشه که نمیتونه سلامت ببخشه، اگه خودش منظم نباشه که نمیتونه تنظیم بکنه، خودش اوج تنظیم بودن رو داره و تنظیم میکنه عالم رو. لذا ما هم باید از شب قدر کمک بگیریم برای تنظیم شدن. البته روز عید فطر هم روز مهمی است در تنظیم شدن. روز عید فطر تتمه و ملحق شب قدر به حساب میاد، توفیلی شب قدره، تکمیل شب قدره. روز عید فطر ما تصمیم میگیریم تنظیم بکنیم زندگیمون، یک برنامه جدید برای خودمون. ما الان یک انسان جدید هستیم، ما 30 روز روزه گرفتیم، یک ماه رو پشت سر گذاشتیم، یک سال معنوی رو تمام کردیم، شب 23 وارد یک سال جدید شدیم. ما الان 1 هفته از سال جدید گذروندیم. در این سال جدید، در این عید فطر، کاری که باید بکنیم تنظیمه. بشینیم برنامه ریزی بکنیم. نظم امر کن. خب نظم از دل چی در میاد؟ از دل تقوا. اگر کسی فهمید که بنده است، منظم میشه. چون هر جایی اگر ما اونی که خدا از ما خواسته رو عمل بکنیم، این طبیعتش اینه که ما رو منظم میکنه. حالا در مورد نظم مطلب زیاده، بنده مقدارش رو این جلسه میگم، شاید یه مقدارش بمونه جلسه بعد بگم اگه فرصت بشه، که همش رو همین جلسه عرض میکنم. اونی که ما رو منظم میکنه عبودیته. عبودیت ما رو تنظیم میکنه. البته انسان خودش هم باید اراده داشته باشه، تصمیم داشته باشه، برنامه داشته باشه، هدف داشته باشه، که حالا در مورد اینها صحبت میکنم. هدف، طرح، برنامه ریزی، اینا سه تا رکن در نظم. هدف، طرح، برنامه ریزی، این سه تا رکن اگر داشته باشیم باعث نظم ما میشه. حالا البته قبلش نکاتی میخوام عرض بکنم، بعد به این بحث برسیم و روش هایی داره که حالا مطالبی هست عرض میکنم. ما نیاز به یک برنامه جدید داریم، ما باید عوض بشیم. مشکل بی‌نظمی و تنظیم نبودن خیلی در مملکت ما و جماعت ما به چشم می‌خوره و این واقعا درده. ما توی حتی نماز جماعتامون پیغمبر اکرم چقدر سفارش می‌کردن آقا این صف نماز جماعتتون منظم باشه، همه شونه به شونه هم باشید. خود پیغمبر می‌اومدن صفو تنظیم می‌کردن. این صف نماز جماعت یه لوگوه، یه نماده از وضعیت دینداری ما، اون اشتیاق برای صف اول علامت به اینه که همه دوست دارن پیشرو باشن در معنویه، دوست دارن جلو باشن در جامعه از حیث معنوی. وجعلنا للمتقین اماما، تو معنویات میخوان جلو باشن، تو مادیات دنبال این نباش که از بقیه سر باشی، تو معنویات دنبال این باش که از بقیه سر باشی. جامعه‌ای که برعکس این جامعه منظمی نیست، جامعه تنظیم شده‌ای نیست، جامعه بیماریه، جامعه‌ای که رقابت‌ها برای اینه که تو مادیات از هم سر بشن، از هم جلو بیفتن. تو معنویات باید التماس بکنی. جامعه بیمار علامتش هم اینه که سر صف نماز جماعت، سر صف اول باید التماس کنی که صف اول رو پر کنی. ولی وقتی میخوان ثبت نام خود رو بکنن، یک دقیقه که اینو میذارن رو سایت، می‌بینید پر شد. یعنی اونجا سری میقاپیم از هم، موقع ثبت نام یارانه و موقع گرفتن نمیدونم چی و اگه دارن یه چیزی توضیح میکنن، اونجا از هم جلو میزنیم. موقع نماز و معنویت و اینا، امام صادق علیه السلام فرمودن من نماز اول وقت میخونم چون دوست ندارم در صحیفه اعمال وقتی اذانو گفتن. خیلی روایت فوق العاده است، بنده چند باری به مناسبات مختلف این روایتو خوندم. فهمود وقتی که پرونده اعمالو باز میکنن موقع اذان، دوست ندارم اسم کسی جلوتر از اسم من نوشته بشه. همین که اسم فامیل بازی میکنن بچه ها، یکی زودتر دست میاره بالا میگه اول، من زودتر نوشتم، این علامت برنده بودنه. تو نماز هم این شکلی، هر کی جلوتر میخونه میگه اول، اسم منو اول نوشتن توی لیست. اونجا فرق میکنه آدمو اول بنویسن، پنجم بنویسن، دهم بنویسن. و هیچ کسی نمیتونه از امام معصوم سبقت بگیره در نماز اول وقت، هم در وقتش هم از جهت کیفیتش که خونگی مشخصه. سعی کنیم تو اونا اول باشیم، برتر باشیم. خب نماز، نماز جماعت تنظیم میکنه. نماز جماعت به ما میگه که اینا رو جلو باش، اونا رو جلو نبودی مهم نیست. تنظیم میکنه، میل به رقابت و سبقت ما رو تنظیم میکنه، نظم میده. به خود وضعیت ظاهری ما نظم میده. یک ساعت مشخصی هر روز همه باید جمع بشن. آداب کار گروهی رو شما تو نماز جماعت به وضوح میبینید، چقدر زیباست. پیغمبر اکرم برای این سفر منظم میکردن فاصله بین اینها نباشه. بچه های کوچیک اگه اصلا یکی در میون باشن، استوا صفوف، صفها رو مساوی کنید، یکی جلوتر یکی عقبتر نباشه، همه به هم پیوسته، شونه ها به هم پیوسته، کسی حق نداره جلوتر بره، کسی حق نداره عقبتر بیاد. هر وقت امام رفت پایین، همه باید همون موقع برن پایین. رکن نماز که شما اگر جا به جا بکنی، سهون هم اضافه بکنی، نمازت باطل میشه. اگه حواست نباشه دو بار رکوع به جا بیاری، نمازت باطله. حواست نباشه، حواست باشه که قطعا باطله، حواست نباشه هم باطله. حالا تو نماز جماعت بلند میشیم، میبینیم امام جماعت هنوز در رکوعه، اینجا واجب است که دوباره برگردی به رکوع. اگه میدونی هنوز امام در رکوعه، اونقدی فرصت داری که برگردی به رکوع، باید به رکوع برگردی. آقا رکن نمازمون اضافه میشه، نظمه، نظم مهمتره برای خدا، نظم مهمتر از اینه که رکن اضافه بشه یا نشه. یاد میگیری، نظم رو یاد میگیری. از مستحبات اینه که همون ذکری که امام جماعت میگه رو در قنوت تکرار بکنی، همون ذکری که در رکوع و سجده میگه رو تکرار بکنی. امام جماعت از کاری رو بگه که همه بتونن باهاش تکرار بکنن. بعد حالا امام جماعت مراعات همه رو بکنه، مراعات ضعیف‌ترین آدم رو بکنه، اگه صدای گریه بچه میاد نمازش رو زود تموم بکنه. اینا دیگه مسائل مختلفی است که ببینید چه جامعه‌ای شکل میگیره در قالب نماز جماعت، چه نظمی شکل میگیره. خب این تقوا این شکلی نظم میاره، مقید بودن به نماز جماعت در مسجد، این خودش بسیار آدم رو منظم میکنه. بسیار هم کار سختیه، این یک ریاضت واقعا. مرحوم علامه طباطبایی فرمود که مهمترین ریاضت در اسلام عمل به همین شریعت. چقدر این عبارت فوق العاده است. واقعا اگه کسی بخواد مقید باشه 5 وعده نمازهاش رو اول وقت به جماعت بخونه، این آدم سر 40 روز میبینه عوض شده زندگیش، یک مدل دیگه زندگی پیدا کرد. حالا ببینید 40 سال کسی برنامهش این باشه. این آداب و احکام به شدت ما رو منظم میکنه. غسل جمعه که حالا بنده خودم اهل این چیزا نیستم، نه اهل نماز جماعتشم، نه اهل اول وقتشم، نه اهل غسل جمعهشم، دوست داریم، بنا هم داریم عمل بکنیم. حالا چقدر موفق میشیم دیگه با خداست، از خدا میخوایم کمکمون بکنه. در این روزی که حالا روز عید فطر میشه شنیدن این بحث، خدای متعال کمک بکنه ما اینو به عنوان برنامه ثابت داشته باشیم. خب بیداری سحر چقدر اینها منظم میکنه برنامه آدم رو. آدم مقید باشه سحر چند دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشه، حالا 10 دقیقه دیگه لااقلشه، نیم ساعت مثلا، تا کم کم برسه به اونجایی که بزرگان 1.5 ساعت در تابستان، 3 ساعت در زمستان. در زمستان که شبها بلنده میگفتن 3 ساعت قبل از اذان صبح، در تابستان که شبها کوتاه میگفتن 1.5 ساعت. حالا نمیخواد اون 1.5 ساعت، 10 دقیقه مقید باشیم، 10 دقیقه نماز صبح رو اول وقت بخونیم. بعد از نماز صبح، حالا اینا دیگه میره تو بحث راهکار، اینا رو بعد حالا تو بحث راهکارا عرض بکنه. مقید به دعای عهد چه برنامه ثابتی داشتن، اینها آدمو منظم میکنه که حالا اینو بخش راهکاراست عرض میکنه. خود تقوا پس آدم رو منظم میکنه. من چیا بگم چیا نگم، همین که آدم مراعات بکنه تو حرف زدنش، غیبت نکنه. چقدر تنظیم میشه کلام ما. آدم مراعات بکنه که هر چیزی رو گوش نده، هر چیزی رو نبینه. چقدر نظم پیدا میکنه دیدنهای ما، شنیدنیهای ما. این مقدمه و سرفصل نظمه، از کانال تقواست. از راه های دیگه هم بله، از راه جریمه و تنبیه و اینها در غرب عمدتاً، حالا البته بخشی از نظم واقعا تربیته، قانون مداریه و واقعا قانون رو از کودکی یاد میدن، ولی یه بخشی از این که باعث بازدارندگی میشه بحث جریمه های سنگینیست که اونجا هست. مثلا اگر شما در رانندگی بعضی مسائل رو مراعات نکنی، دیگه کلن بیمه شما رو قطع میکنه. اونجا قطع شدن بیمه معادل اعدام طرف، انگار دارن سرشو میبرن، انقدر هزینه سنگینیه برای طرف. و همینطور مسائلی از این قبیل، گاهی جریمه های سنگین با نظارت های سنگین با پلیس با فلان، که پلیس خیلی اونجا کار کرد داره. این 911 یکی از اعداد خیلی رایجیه که اونجا به هر مناسبتی ازش استفاده میشه و ترس از پلیس خیلی بیداد میکنه. اسم پلیس که میاد بعضی خودشون رو نجس میکنن، مقدر میترسن از اسم پلیس. خب با اینها میشه نظم در جامعه بیاد، ولی این نظم به درد نمیخوره. مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه یه وقت آقای طلبه از اروپا برگشته بود، اومده بود خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی، با یه واسطه دارم این خاطره رو عرض میکنم، یکی از اساتید میفهمونن که این آقا شروع کرد از غرب تعریف کردن، آقا بیا ببین چه خبره، چه نظمی، چه فلانی. آقای بهادینی خیلی رگ گردنشون بالا زد و حالا این استادی که نقل میکرد فهمیدن که آقای بهادینی هم چون که یه کمی خلاصه گوش زیر پوستشون بود و آدم لاغری نبود، آدم هایی که یکمی مثلا درشتن و یکم چربی دارن و توپلن و اینها معمولا خیلی رگی ازشون دیده نمیشه، معمولا برای خون دادن و اینها مشکل دارن توی رگ پیدا کردن و اینها. این استاد میفهمود که محمود طلاب بهادینی که مثلا بدنشون خیلی لاغر نبود، نحیف نبود و طبیعتا نباید رگ ازشون دیده میشه، میگفت دیدم این رگای گردن زد بیرون و سرخ شد، اینشون این رگا همینجور متورم شد. بعد میگفت داد آقای بهادینی، ما اونجا دیدیم سر این طلبه که ظاهرا سیدم بود، آقای بهادینی داد زدن فهموندن نفهم بفهم، نظم اینا نظم حیوانیه، بفهم این نظم حیوانیه. بله خب یه وقت یه جامعه ای رو ما منظم میکنیم ولی نه با فضایل انسانی، اون نظمی اهمیت و ارزش داره که بر اساس برآمده از تقواست، نظم مؤمنانه است نه نظم حیوانی. نظم حیوانی ترس از شلاقه، وعده علفه، این کار بکنی علفتو بیشتر میکنم، اون کار بکنی علفتو قطع میکنم. خب توی مجموعه صفایی هم خیلی تو آثارش به این اشاره میکنه، در مورد غرب ایشون تعبیر گاوداری مدرن رو به کار میبره، تمدن غرب و نظام غرب یک گاوداری مدرنه، تعبیر ایشونه که از این ور علف میدن از اون ور شیر میگیرن، بعد خیلی هر کسی در آخر خودش. البته بنده با افرادی که در غرب زندگی میکنن کار ندارم، به اونها ما قصد توهین و جسارتی نداریم، با سیستم و ساختار کار داریم. ساختار اداره زندگی در غرب این شکلیست که حالا یه وقتی هم ما تشبیه کردیم به کبوترخانه که اونم یه بحث مفصلی بود و دوستانم زحمت کشن کار کردن، هم مقاله بود هم پادکست بود هم چه میدونم ویدیو ازش ساختن، خیلی کارا روش انجام شد در مورد این بحث کبوترخانه که تمدن غربو به این قیاس کرد. اینجور نظمی به درد ما نمیخوره، نظم مؤمنانه بر ما مهمه. نظم ما آقایون برادرها خواهرها خیلی میلنگه، ما در بحث نظم خیلی ضعیفیم واقعا. این وضعی که در جامعه ما دیده میشه از جهت نظم فاجعه است. حالا همین لطیفه که ساختیم میگه که دیدیم که یه نفر داره چاله میکنه، یکی هم اونور داره خاک میریزه، میگفت این با بیل میزد با کلنگ همینجور داشت میکن خاکو میریخ بیرون، اون یکی هم پر میکن. گفتیم آقا شما عقلتون کمه، یعنی چی این همجور میکوبه میریزه بیرون یکی هم پر میکنه؟ و حقیقتش ما سه نفر بودیم، من مسئولیت کندن دارم، این رفیقم مسئولیت پر کردن داره، یه نفرم مسئول بوده که اینجا لوله بکاره، اونی که بعد لوله میکاشته امروز نیومده، ما دوتا داریم کارمون رو انجام میدیم، من دارم میکنم اونم داره پر میکنه، اون که بعد لوله بذاره نیومده. این از اون چیزایی که ما خیلی توی مملکت میبینیم، یکی باید یه بار یه کاری بکنه، اون یکی بعد اون بار یه کار دیگه بکنه، همین یکیش همین فضای مجازی مونه دیگه، اون برا زدن ترکوندن و یه جوری که پروکسی هم کار نمیکنه، فیلتر شکن و وی پی ان و چی چی و اینا که نیست، باید بری بخری. پروکسی هم که زدن ترکوندن تو اونا که نمیتونی بری، بعد داخلیاش هم حمایت نمیکنه، یه سرچ معمولی رو انجام نمیده. این همونه که اونی که باید خوب بکنه خوب داره میکنه، اونی هم که باید خوب پر کنه خوب داره پر میکنه، اونی که باید لوله بذاره نیست، یکی الان غایبه این وسط. اون که باید حمایت بکنه سرور بده تقویت بکنه اینا رو، اون نیست. و از این قبیل ماجرا ما خیلی داریم تو جاهای مختلف زندگیمون. نظم اجتماعی دیده نمیشه تو کارهای ما. خب تو غرب شما یه بارکدی داری، یه کارتی داری، همه اطلاعات شما اونجا هست و کامل نظارت دارن به یک شهروند. اگه بچه شما به سن تحصیل برسه، شما مدرسه نفرستی، یک ماه گذشته باشه، از طرف دولت میان پیگیری میکنن و اول از شما پرسن که چرا بچه رو مدرسه نفرستادی، بعدم میگن که اگر این کارو نکنیم ما شما رو یک مجرم میشناسیم از جهت قانونی و میتونیم شما رو تحت تعقیب قرار بدیم. خب اون وضعیت رو ما بخوایم قیاس بکنیم با این وضعیتی که اینجاست، اونجا وضعیت اداره ها و رسیدگی ها و یه خونه رو وقتی میخوان جابجا بکنن، روز اول یک مجموعه ای باید بیاد این خونه رو در واقع مسئولیت داره که بیاد بررسی بکنه کی داره به کی میده، همه رو بررسی میکنه این خونه با چه اوضاعی داره تحویل داده میشه و روز آخر میاد بررسی میکنه با چه اوضاعی داره برگردونده میشه و بابت تیکه تیکش یه خال اگه رو در و دیوار افتاده باشه جریمه میکنه، جریمه های سنگین. همه چی ده تحت قانون و ضابطه است و همه چی تحت نظارت هر چی مسئولی داره، یک حوزه مشخص خودشو داره. البته ما اون ساختار تمدن غربی که بر مبانی اومانیستی و فضای لیبرالیستی و اینجور مسائله، این چارچوب قبول نداریم. طبعا نظمی هم که از اون فضا در میاد مطلوب ما نیست، ولی خب به هر حال نظم دیگه. اینی که بین ما هست چیه؟ که اصلا بعضی افتخار میکنم میگن نظم در بی‌نظمی است، یا اصلا میگیم هیئتی، میگیم اینا دیگه هیئتیه دیگه، اینا میگم مثلا گاهی تعبیر بسیجی وار مثلا میگیم اینا دیگه بسیجیه دیگه. خب یک جلسه مذهبی رو ما نمیتونیم درست اداره کنیم، سر ساعت شروع کنیم، سر ساعت تموم کنیم. میگه گفتیم ساعت 11 که تا 11 و نیم جمع بشن، یه رو به 12 شروع کنیم. این ارزش وقت در بین این ما و این مملکت ما فاجعه است واقعا. یعنی 45 دقیقه کشک دیگه، 11 گفتیم 11 و ربع را میفته طرف، 11 و 40 دقیقه میرسه، 11 و 45 دقیقه شروع میکنیم. تو غرب عمدتا اینجوری اصلا این حرفا رو ما جلساتی که برای رفقایی که در غرب داریم داشتیم قبلا و الان هم داریم، حالا رفقا خودمون که حالا گاهی اینجا هم که هستن همین مشکل باشون داریم، یعنی ساعت 11 میگیم جلسه شروع میشه، 11 و 45 دقیقه شروع میکنیم، اینا اونجا که میرن منظم میشن، اینا جزء عجایبه. و ما یه جلسه با رفقای کانادا چند سال پیش داشتیم، این جلسات ما ساعت 5 صبح بود. ما به این رفقا میگفتم آقا ساعت 5 مثلا 4:58 دقیقه اذان صبحه، اینو اگه میشه 5:03 دقیقه بذارید که ما 5 دقیقه نماز صبح بخونیم. این رفقا میگفتن نه ما اینجا کلاس اجاره کردیم و تشکیلات رأس 5 باید شروع کنیم، که ما ماجرا داشتیم اونجا سر این کلاس ها و جلسات. میگفتن اینجا سر 5 باید شروع کنی، سر 6 باید تموم کنی، همه باید کلاس رو خالی کنی. خب این با فضاهای ما اگه بخوایم قیاس بکنیم با هیئت‌های ما که مثلا 9 تا 11 و بعد تا 1 و نیم مثلا طول میکشه و تازه 1 و نیم میایم جلو در و بعد آقایون ما منتظر باشن خانوما بیان. گاهی البته برعکسش هم دیده شده، از باب اینکه حالا حجمه نباشه یه عکس 4 تا اسکلت رو گذاشتن رو 4 تا پله، نوشتن که اینا 4 تا آقا بودن منتظر خانوماشون بودن که خانوماشون بیان بیرون. حتی حالا بستگی به مزاج ها اینا هم داره دیگه، اگه خانومی طبعش گرم باشه آقاش طبعش سرد باشه معمولا برعکس میشه، یعنی خانوم آماده است بیرون. بله حالا این دیگه تا بخواد آرایش کنه و بعد نمیدونم دنبال کفشش و جورابش و اون لباس خوبه که تا حالا نپوشیده و اینا، و بعد بخواد موهاش و بعد نمیدونم چیچی و بعد کرمش رو بزن و بعد نمیدونم اینجا چی کار کنه، و هم دیگه مثلا 2 ساعت و نیمی طول میکشه. آقا هم همین جور هی با این دستمال یزدی عقب ماشین، جلوی ماشین، شیشه کوچیک سمت چپ، زیر لاستیک، تو گلگیر، همه رو تمیز کرده و 2 ساعت و نیم گذشته و هنوز منتظر خانومشه که بیاد. خب طبعا تا بخوام برسن جلسه رو گفتن 10 شروع میکنن، اینا دیگه مثلا گفتن از اینجا تا اونجا هم نیم ساعت راهه. خانمه گفته خب من 9:30 پا میشم که 10 برسیم، 9:30 پا میشه، 2 ساعت و نیم فقط حاضر شدنش طول میکشه، 11 میزنن بیرون. خب اینا هم که فقط اینا نیستن، وقتی اعلام کردن جلسه 10 شروع میشه یکی از اعضای اینا بودن که 11 رسیدن، بقیه هم مثل اینا بودن، عملا 11 شروع میشه جلسه. گفتن 12 هم تموم میشه، 2:30 تموم میشه، تازه از اون ورم باز تازه اینا 2 ساعت مثلا جلسه سخنرانی و مدداری اینا بوده و تازه 1 ساعت و نیم بعدش نه بعد کرونا بعد 3 ماه هم دیگه رو دیدن و میخوان حرف بزنن و فلان. همینجوری میبینی کلن وقت ارزشی نداره. من خاطراتی از حضرت امام میخونم
به قول حالا شوخی که با رفقا دانشجو میکردیم، اینا پاییزیه این خاطرات، برگریزان است این خاطرات. ببینید که امام کی بوده و ما چقدر فاصله داریم با این امام خمینی. این شیعه امیرالمومنینه، این کسیه که وصیت امیرالمومنین رو فهمیده، بهش عمل کرده. آقا امیرالمومنین فهمیده نظم داشته باش تو کارات، نظم داشته باش. اگه میخوای بنده خدا باشی، اگه میخوای مفید باشی، اگه میخوای شهروند به درد بخور باشی، اگه میخوای پا به رکاب من علی باشی، برای من ثمر داشته باشی، برای من اثر داشته باشی، شیعه باشی، مرید باشی، مطیع باشی، نظم داشته باش تو کارات، کارات حساب کتاب داشته باشه، دقت داشته باش تو کارات. همین حالا شوخی که میکنن توی سیستمای فوتبال، ارنج فوتبال و اینها، گاهی بعضی مربی هست میشه میزنن سیستم علی اصغری، میگن همین فقط بکش زیر توپ، فقط اگه توپ رد شد بازیکن رد نشه. این هم یه اصطلاح دیگه است. هر جا دیدی که چیکار نمتون بکنی، با تکل و لگد و مشت و چدن و موشک و هر چی شده باید این طرف رو بندازیش. توپ هم فقط بشودیم، برای اگه یه گل زدیم جلو افتادیم، فقط بکشین زیر توپ، در و دیوار و اطلاف وقت و بشودیم، فقط بره سمت دروازه حریف. میگن سیستم علی اصغری. میگفت سیستم 3-5-2 نمیدونم چی اینا نداریم، یه سیستم علی اصغری داریم، هر کی هر جای زمین بود بود، فقط یکی بازیکن از رد نشه، یکی اگه جلو افتادیم گل نخوریم، توپ همش همون ور باشه، بشودین سمت تیم حریف. یه وقتی هم که الان میگن دفاع اتوبوسی رو، بعد اون آقا هم گفتش که اون مال فوتباله، تو فوتسال باید بگیم دفاع مینیبوسی مثلا، تمام کنه اینجا. بله این سیستم ها آقا جان، اینا آدم کسی که میخواد شیعه باشه و کار برای اهل بیت بکنه با این کارا نمیشه. شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی و امام خمینی و این شخصیت های بی نظیر تاریخ، اینا نظم داشتن آقا جان، زندگی اینا سالم بوده، تنظیم بوده، حساب کتاب داشت. بذار من یه خورده از زندگی امام براتون بخونم. این جلسه رو میخوام بیشتر از زندگی امام بخونم، حالا یه ربعی که وقت داریم نمیدونم چقدر برسیم، اینقدر که مطلب داره. اگه نشودم جلسه بعد میخونم، اگه دو سه جلسه هم طول کشید اشکال نداره. حالا ما که فعلا داریم ضبط میکنیم، فرقش اینه که این بحثای وصیت نامه امیرالمومنین 4-5 جلسه بیشتر ادامه میدیم، چون خیلی نکات مهم و به درد بخوری است و خیلی هم کم گفته شده. بنده یادم نمیاد غیر از همین کتاب آیت الله مصباح که بخش هایی از وصیت نامه امیرالمومنین، کتاب دیگه تو ذهنم نیست که روی این کار کرده باشه به عنوان یک متن درسی. حضرت امام ببینید آقا، یه شیعه، یه الگو، ببین نظم رو ببینید. میگه که در کتاب برداشت‌های از سیره امام خمینی جلد 2 اول کتابه، صفحه 3-37-38 این نظم رو ببینیم. یه چیز عجیب غریبی که در حضرت امام بوده این بوده که امام یه ساعت مجسم بوده، یه ساعت سیار بوده امام خمینی. این اصلا یه چیز عجیب غریبیست. یعنی اینا رو کار بکنیم دیگه، الان اینا رو بنده عرض میکنم و میخونم این داستانها رو، یکی فاصله مون رو ببینیم. اگه امام خمینی رو ژاپنیا داشتن تا حالا 58 تا کارتون ازش ساخته بودن، اگه آمریکایی‌ها داشتن تا حالا 580 تا فیلم هالیوودی ازش ساخته بودن، اگر روسا داشتن تا حالا 600 تا رمان ازش ساخته بودن، از هر بخشی از زندگیش یه چیزی می‌ساختن. ولی خب اینم بالاخره از مظلومیت امامی که گیر ما افتادن. اینم یه جای امام در 80 سالگی تو مصاحبه در فرانسه میفهمن که من روزی 16 ساعت کار میکنم. یک آدم 80 ساله روزی 16 ساعت کار. سن بازنشستگی در دنیا چند ساله آقا جان؟ 50 ساله. از 50 سالگی بازنشست میشن. یعنی معمولا از 20 سالگی وارد میشن 30 سال خدمت. معلم ها و کارمنده و اینا 50 سالگی سن بازنشستگی. امام خمینی 80 سالگی تازه شد رهبر این مملکت، سنگین ترین رده مسئولیتی در این مملکت سن 80 سال تازه رهبر شد، مراجع ما عمدتاً از 70 سال اینا مثلا 60 سال 70 سال مرجع میشن، اول کار جدیه، تازه باید جواب مردم رو بدن، رساله چاپ بکنن، استفتاءات، شهریه بگیر، وجوهات رو بگیرن، شهریه بدن و و و و و این حجم سنگین کار تازه از 70 80 سالگی شروع میکنیم. ما الان بین مراجعمون خدا سلامتی بده آیت الله صافی گورپایگانی رو داریم 102 سال سن، آیت الله وحید خراسانی رو داریم 100 سال سن، نزدیک 100 سال، آیت الله مکارم شیرازی رو داریم بله 90 و شو متولد سال 5 هم به نظرم دیگه 94 سال سن و همینطور شخصیت های عزیزی که ما در زمره مراجع داریم. حالا الان اونجا سنشون هم نگاه میکنم 1345 هجری قمری، الان هم 1441 به سال قمریشون میشه 96 سال، آیت الله مکارم شیرازی. حالا چشم نکنیم آقایونو مشکل پیش بیاد و خیلی ما رو بعدن بگیرن که شما چشم بیانیم آقایونو، و همینطور شخصیت های دیگه آیت الله سیستانی و بزرگان دیگری با این سن قشنگ برنامه ها میزون سلامتیشون الحمدلله خدا شکر ان شاء الله خدا سلامتی بده طول عمر بده. این محصول چیه آقا؟ محصول برنامه و نظمه. نظم لازمه تو زندگی. ما جوان دبیرستانیمون، نوجوانامون، جوونمون، هیچ اصلا یه وضعیتی، طلبمون، دانشجومون اصلا ما یه کمی جا به جا میشه برنامه کلن، یه جمعه میخوره، سه روز تعطیلی میخوره، کلن برنامه عوض میشه. میگو به طرف گفتن به طرف گفتن چی شد معتاد شدی؟ گفت برفقا قرار گذاشتیم روزای تعطیل بشینیم تفریح بکشیم. گفتن خب، گفت اوایل مثلا هفته یه بار جمعه میکشیم و زد و امام خمینی از دنیا رفتن، در روز تعطیل شد. ده روزی که از 14 خرداد 68 اون 10 روز ما دیگه معتاد شدیم. یعنی واقعا اگه یه دو روز تعطیلی بخوره، یه کرونا میخوره، یه دو ماه برنامه اینور اونور میشه، هممون همینیم ما. یعنی اکثری که ما دیدیم از خود بنده گرفته تا بقیه، همه برنامه ها جابجا میشه، از خوراکمون، از خوابیدنمون، وزنمون، ورزش کردنمون، مطالعهمون، تلویزیون دیدنمون، حضورمون توی این گوشی‌های ساب مرده که این دیگه اصلا اصل ماجرا بدبختی اینه و در مورد نظم یه فکر اساسی باید برای اینا کرد. وقت دزدی شدیدی میکنه، مثل آب دزدی و برق دزدی اینا میگیم، مثلا مکانیکا، اصطلاحی که مکانیکا به کار میبرن میگن مثلا این دینامش خراب، برق دزدی میکنه، یه منظم تنظیم نیست، تنظیم باد نیست، تنظیم نم چی چی نیست، تنظیم فرمون نیست، این اصطلاحات مکانیکی خیلی اینجا به درد میخوره و هدر میده، بنزین تو داره هدر میده، برق ماشین تو داره هدر میده، روغن تو داره هدر میده، آب ماشین تو داره هدر میده. خب این باید تنظیم باشه. این گوشی های موبایل و این اینستاگرام خصوصا تو همه اینا که یه فاجعه ایست و بقیهش، اینا وقت دزدی میکنه، برنامه دزدی میکنه، قلب دزدی میکنه، بدتر از همه اینا قلب دزدی، مغز دزدی، خیال دزدی میکنه. خب از حضرت امام ببینید، میگن که کارکنان منزل امام در نجف اشرف از حرکت و سکون و خواب و بیداری و نشست و برخاست امام در میافتن که چه ساعتی از شبانه روزه. یعنی حالا میخونم اینا رو، مثلا وقتی بیدار میشدن میفهمنه مثلا ساعت 8 مثلا، یعنی اینجور امام تنظیم بود ساعت. حالا میبینید این شوخی نیست، آخه بنده قبلا شنیده بودم اینو، فهم کردم دیگه دارن مبالغه میکنن که مثلا تو نجف اگه ساعتشون خراب میشد با امام خمینی تنظیم میکردن که هر وقت امام وارد حرم میشد میگفتن ساعت 9. بعد بعدن دیدم نه آقا این واقعیت داره، این نقل شده توی خاطرات امام، واقعا امام خمینی این شکلی بودن. خیلی عجیبه والا، خیلی عجیبه، یکم اینا کار بکنیم. خانم امام میگن که عروس امام، میگن که امام تمام کارشون از نظم کافی برخوردار. بعد از چند روز که اونجا یعنی نجف موندم متوجه شدم تو هر ساعت چه برنامه‌هایی داره، چون ایشون عروس امام که شدن امام نجف بودن دیگه و بعدن میرن نجف و امام اولین بار اونجا میبینن. حتی وقتی به ایشون نگاه میکردم میدونستم که ساعت چنده، به امام نگاه میکردم میفهمم الان فلان ساعته، که آقا میگه من امام دعوت کردم و رفتم سرویس بهداشتی شستم، گفتم امام این ساعت میان سرویس، گفت دیگه مسخرم کردم، گفتم با دیگه شروع شد، گفت سر ساعت امام اومدن، گفتم امام همیشه همین ساعت برای تجدید وضو میرن. آدم میشه اینجور منضبط بشه، منظم بشه، اگه کسی میخواد به درد اهل بیت بخوره و خاصیت داشته باشه برای اهل بیت، این نظم آقا لازمه. همه کارامون، همه کارا بنده به نظم. بدون نظم آدم اهل نماز شب نمیشه، بدون نظم آدم اهل مراقبه نمیشه، بدون نظم آدم اهل اخلاص نمیشه، بدون نظم آدم درس نمیخونه، بدون نظم آدم درس نمیگه، بدون نظم اهل مطالعه نمیشه، بدون نظم خانواده ما اداره نمیشه. بخش عمده ای از حق و ناسی که گردن ما میاد به خاطر بی‌نظمیامونه، به خاطر بی‌برنامگیامونه. آدم منظم معمولا حق و ناس خیلی کم به گردنش میاد. همین قرار مدارا، ساعتا، رفتنا، اومدنا. بنده که معلمم، سر کلاس باید حاضر بشم، سر وقت بیام، سر وقت برم. خب من میخوام درس بدم، باید مطالعه کرده باشم. مطالعه وقتی باید کرده باشم، باید شب قبلش رو گذاشته باشم برای مطالعه. وقتی شب قبل رو باید گذاشته باشم برای مطالعه، یعنی باید برنامه‌مو جور کرده باشم. اگه هر کی منو دعوت کرد رفتم خونش، اگه هر جا کار خود رفتم، اگه هر ساعت خواستم تو فضای مجازی بودم، هر وقت رفتم تو اینستا، هر وقت اومدم تو تلگرام، هر وقت رفتم فلان جا، خب این بعد یا نگاه میکنم ساعت 12 شب منم درس فردا رو آماده نکردم، نیم ساعت میشینم میخونم خوابم میگیره، بعد یک ساعت و نیم وقت میذاشتم، یک سوم کلاسم آماده نکردم، بعد یک سوم کلاسو بیام درس بدم، دو سومشو آب ببندم، حل تمرین و جوک گفتن و شوخی کردن و نقد تحلیل سیاسی و این هم شق و ناس. این وضعیتی که تو مملکت ماست، این بی برنامگی ها، این قراقاتی بودن ها، حساب کتاب نداشتن ها، سیستم که قطعه و این آقام که الان نیست و اون یکم داره اون یکی را میندازه و پنج تا باجه تو بانک شماره میگیرن، سه تاش کار نمیکنه، یه نفر داره کار ده نفر رو میکنه، بعد اونم که سیستمش قطعه هر نیم ساعت، بعد سه ساعت میشینی و بری باز فردا بیاد، بعد تازه وقتی میری اونجا تازه میفهمی که فلان مدرک رو نیاوردی، کپی کارت نام چی تو نیاوردی، سه ساعت هم صف نشستی که اومدی به اون باجیه گفتی، و این مثلا تازه بعد بری ثبت احوال فلان جا که اون فلان چیز رو بگیری، این خودش باز دو ماه طول میکشه. هیچی حساب کتاب اصلا یه وضعی. خب کسی که مملکتی که رهبرش این بوده، در رأس این مملکت، حالا حضرت امام چون خاطراتشون ضبط شده، رهبر معظم انقلاب، اگه از حضرت امام عجیب تر نباشن تفاوتی با امام ندارن، خصوصا مطالعات رهبری. اینه که رهبر انقلاب یکی از افراد برجسته در تندخانی هستند در کشور و جز رده های اول هستند تو مؤسسه نصرت که ایشون رتبه اول تندخانی هستند و حالا یادم نیست دقیقا 3000 کلمه در دقیقه بیشتر کمتر ایشون مطالعش 3000 کلمه چه هم میشه انقدی میشه که اگه شما یه کتاب مثلا 400 صفحه‌ای رو یا مثلا چند دقیقه قبل خوابت میتونی بخونی و بخوابی، بعضی که ایشون هر شب دارن قبل از خوابیدن یه کتاب، یه رمان مثلا 400 صفحه‌ای رو میخونن و میخوانن، گزارش‌های فراوانی که به ایشون میرسه، مطالعات مطبوعاتشون که روزی 20 روزنامه فقط میخونن، کتاب‌های مختلف، درس خارجی که دارن، اینا دیگه امام خمینی انصافا نداشته. حتی امام خمینی گفتن یه کتاب 300 صفحه‌ای رو توی تایم کوتاه خونده، امام هم یکم بوی تندخانی رو میدن. ولی خلاصه آقا اینا در اثر نظم حاصل میشه. برنامه ورزش، برنامه حمام، برنامه تفریح، غذا خوردن، مطالعه کردن، یه نظم خاصی میخواد. ببینید امام رو میگه گاهی از خانم درباره برنامه روزانه آقا میپرسن، میگفتن اگه برنامه یه روز آقا رو بگم شما میتونید اونو در 360 روز ضرب کنید. امام دقیقا روی نظم و برنامه عمل میکردن، به منم توصیه زیادی در مورد نظم و برنامه ریزی داشتن. میگه انقدر منظم بودن حتی تو حرکت و سکون امام هم نظم و برنامه بود. مثلا وقتی میخواستن از جا بلند بشن همیشه دست چپ رو زمین میذاشتن و بلند میشدن. وقتی میخواستن برای تدریس بالا منبر برن اول پا چپشون رو روی پله منبر میذاشتن با مکس کوتاهی بالا میرفتن. موقعی که میخواستن وارد خونه بشن، وارد مدرسه بشن، وارد مسجد بشن هم اول پای راستشون رو میذاشتن. خود همینو منظم میکنه آدمو دیگه. آدم سرویس بهداشتی که میخواد بره پای چپو اول بذاره، بیرون که میخواد بیاد پای راستش اول بذاره، مسجد که میخواد بره پای راستش اول بذاره تو، از مسجد بیرون میخواد بیاد اول پای چپش رو بذاره بیرون. یه بار بنده نشستم تو مسجد چک کردم، دیدم محض رضای خدا یک نفر وقتی وارد مسجد شد با پای راست وارد نشد. خب اینه ضابطه هست. شب میخوای آب بخوری نشسته، روز میخوای آب بخوری ایستاده، میخوای بخوابی به شونه راستت بخواب. اینا همه آدم منظم میکنه، شونه راست بخواب و صورتت هم رو به قبله باشه. محل نشستنت، یه وقت تهران خدمت یه عزیزی رسیدیم، اهل دل بود، اهل معنا بود، سمت امامزاده معصوم تهران میشست. جمع 4-5 نفره بودیم، بهشون عرض کردیم آقا میخوایم روزه بخونیم، قبله کدوم وریه؟ گفت من کدوم وری نشستم. 84 سالش بود. گفت من کدوم وری نشستم؟ گفتیم چطور؟ گفت از 4 سالگی تا الان هر جا نشستم رو به قبله نشستم. الان خود بنده رو به قبله نیستم، یه جوریه که نمیشه این رو به قبله کرد. حالا یه جایی هم کسی از دنیا رفته بود و گفتن که این 10 سال آخر که تو بستر بوده نمازش چطور میشه؟ این قبله اون ور بود، این وری کردیم، این هم همجوری نماز بخون. گفتیم چرا رو به قبله نکنیم؟ گفت بده، رو به قبله کردن بده، میگن طرف داره میمیره. اینا هم داریم خلاصه. رو به قبله کردن خوبه، همیشه رو به قبله باش، مگر یه سری کارهای خاصی که استثناء شده. آب دهان آدم رو به قبله ننداز. امام وقتی خواستن وضو بگیرن مقید بودن رو به قبله باشه. خب حالا در تخلی و فلان و این مسائل از این قبیل که گفتن رو به قبله نباشی، ولی اصل نشستنم مطالعه میخوام بکنم رو به قبله، اینا همش نزد میاره در ما. همین مسائل، همین مستحبات رو اگه ما رعایت بکنیم. آب میخوای بخوری در سه جرعه، در سه جرعه. لباس رو میخوای بپوشی نشسته بپوش. لباس رو از سمت راست شروع کن، تنت کن، اول دست راست، کفشت اول پای راست. اینا نظم میاره، مراعات بندگی خداست. سمت راست هم شرافت داره، غذا با دست راست بخور. هر لقمه ای رو اگه میتونی اولش بسم الله بگو، نمیتونی اول کل لقمات بسم الله بگو. از هر ظرفی اگه جداگونه برمیداری یه بسم الله بگو. سبزی برمیداری بسم الله بگو، ماست برمیداری بسم الله بگو، سالاد برمیداری بسم الله بگو، خورش برمیداری بسم الله بگو. نمیتونی برای همش یه بسم الله بگو. آخر شکر کن، الحمدلله بگو. اینا سبک زندگیه دیگه، نظم میاره برام. خب بعد میگن که تو خونه امام اینجور بودن که خدمتکار امام میگه که قبل از ظهر اون وقتی که امام برای وضو از اتاق مطالعه بیرون میان، میفهمم که باید برنجمو دم کنم. اگه نهار برنج داشته باشیم سریع میپرم، یعنی ساعت رو نگاه نمی کنم، به امام نگاه میکنم، چون امام برای وضو که میان همون ساعته دیگه، میگه نیازیست به ساعت نگاه کنم. امام برای مطالعه قرائت قرآن، کارهای مستحب و حتی زیارت ها و دعاهایی که قرائت اونها در وقت خاص هم وارد نشده هم وقت خاصی رو تنظیم کرده بودن. هر کاری رو همون زمانبندی و تنظیم خاص انجام دادن، طوری که برای هر کسی که مدتی با ایشون مانوس و معاشر میشد مشخص بود که امام تو چه ساعتی مشغول چه کاری هست و چی کار دارن میکنن، اگرچه فرد در حضور ایشون نبوده و فرسنگ ها از محضرشون دور و جدا باشه. یه مدتی یه ماه با امام زندگی میکردی، 6 ماه امام نمیدیدی، میدونستی الان ساعت 8 صبح امام داره چیکار میکنه، 8:30 چیکار میکنه، 9:30 چیکار میکنه، همه برنامه‌هاش یکی بود. اینی که گفتن کسی که دو روزش مساوی باشه بدن، یعنی برنامه ریزیش مساوی باشه. آقا بعضی همه چون هم ماستا و قیمه رو قاطی میکنن، حالات قلب دگه مساوی باشه بده، نه برنامه روزانه. برنامه روزانه دگه مساوی نباشه بده. البته وقتا یه اولویت های ضرورت های نادری هست، اون بحثش جداست. اما هر روز کار نادری پیش میاد تو برنامه ریزی همون که کلن برنامه عوض بشه، نه یه برنامه ثابت آدم داره. شاید در طول سال دو بار آدم مبتلا به این بشه که برنامهش یه کمی جا به جا بشه. امام وقتی مهمونی دعوتش میکردن، ایشون فهمون اول تا آخرش باید یک ساعت بشه. سر ساعت میومدن، سر ساعت هم میرفت و شرط میکردن چی در کیفیت پذیرایی و اینها که چیزی از بیرون نیارید، به تکلف نیفتید، غذا باید طلبگی باشه، ساده باشه و تایمش هم یک ساعت. برخی اصلا یکی از علامتهای آدم های منظم اینه، همش حواسشون به ساعته. حالا ما خودمون ساعت مچی نداریم، تو سخنرانی هم یه عزیز نوشته بود که چرا فلانی هی میگه ساعت چنده توی سخنرانی عمومی و اینا که ساعت هم جلوم بزجا نیست. یکی گفته بود نکنه اینم مثل آنسوی مرگه که اون خانومه میدان مغناطیسی بدنش به هم ریخته و ساعت دست نمیکرد، اینم اینجوریه. نه ما میدان مغناطیسی میکنن تعطیله ساعت ماهت اینا، ما که اصلا نظم و مزم و اینا هم نداریم. آدم منظم اصلا نمیتونن جای باشن که ساعت نباشه، اصلا نمیگذره براش، اصلا احساس میکنن خلایی دارن. ساعت برای جلو چشم باشه، سر ساعت شروع میکنن. سر ساعت الان ما همین یک ساعتی هم که قول دادیم رد کرد. حالا من تمامش کنم که باز تو بحث بعدی که میخوایم ضبط بکنیم بقیهش انشالله بگم. خلاصه آقا جان، امام همه کارشون رو ساعت بود. من اینجوری تمامش میکنم، توضیحات ادامه بحثو اونجا میگم که همین زندگی امامه. شاید جلسه بعدو کامل به همین زندگی امام بگذرونیم، چون خیلی مهمه و کمکمون میکنه، خیلی انگیزه در ما ایجاد میکنه برای داشتن نظم. انگیزه که ایجاد شد، انشالله با جلسه بعدیش راهکارهای رو در مورد داشتن نظم عرض میکنم. انشالله برنامه ریزی بکنیم سال جدیدی که داریم از بعد ماه مبارک شروع میکنیم، یک برنامه جدید و ثابت داشته باشیم انشالله. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.